اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و لیلا معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا معظمی.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با تقدیم سلام، مشروع خبرهای این ساعت. سرپرست وزیران تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان برای اشتراک در دومین مجمع بین المللی وزرای معارف به روسیه رفتند. رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان دیروز شنبه گزارش داد که ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی، و حبیب الله آقا، سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان به روسیه سفر کردند. در ادامه آمده است که حبیب الله آقا در مورد وضعیت معارف، دستاوردها، آزمونها و فرصتها در بخش معارف کشور سخنرانی خواهد کرد. گزارش شده است که این نشست در شهر کازان برگزار می شود. نزدیک به 3 سال است که حکومت طالبان اجازه نمی دهد دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب روند. طالبان از ماه دسامبر سال 2022 بدین سو دروازه های پوهنتون ها را نیز برای دانشجویان دختر بسته اند. تهران دیروز میزبان نشست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان بود. گزارش شده است که در این نشست نماینده‌های ویژه ایران، چین، روسیه و پاکستان حضور داشتند. زاکر جلالی، سرپرست ریاست سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز گفت با وجود دعوت از نمایندگان طالبان برای اشتراک در نشست، آنها شرکت نکردند. نشست نخست گروه تماس منطقه‌ای در مورد افغانستان با اشتراک نمایندگان ایران، چین، روسیه و پاکستان سال گذشته در کابل برگزار شده بود. هرچند جزئیات زیاده در مورد آجندای این نشست روشن نیست، روز سه‌شنبه شماری از رسانه‌های روسیه به نقل از ضمیر کابلوف، نماینده ویژه روسیه برای افغانستان، گزارش دادند که بحث‌ها در نشست تهران در مورد آمادگی‌ها برای نشست دوحه متمرکز خواهد بود. قرار است سومین نشست دوحه در مورد افغانستان در 31 ماه جون و اول جولای برگزار شود. ستره محکمه طالبان اعلام کرده است که دوشنبه آینده 28 ماه جوزا روز اول عید قربان در افغانستان خواهد بود. ستره محکمه 7 ماه جون در اعلامیه گفت که کمیته های رویت هلال ماه در حکومت طالبان در مرکز و ولایات افغانستان ماه نو را دیده و حساب کردند. امسال مردم در حال عید را جشن می گیرند که نیمه از افغانستان از بارندگی ها و سیلاب های اخیر آسیب دیده و مردم از مشکلات اقتصادی رنج می برند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا، صدای آمریکا دنبال می کنید. ائتلاف اصلاح طلبان ایران خواستار تایید نامزد برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری شد. ائتلاف اصلی اصلاح طلبان ایران دیروز شنبه 8 ماه جون گفت تنها زمانی در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اشتراک می کنند که دست کم یکی از نامزدان رقابت در انتخابات تایید شود. اعتماد، روزنامه اصلاح طلب، از قول جواد امام، سخنگوی جبهه اصلاحات، گزارش داده است که اگر جریان اصلاحات کاندیدای داشت، در انتخابات هم مشارکت فعال خواهد داشت. در غیر این صورت تکلیف این جبهه مشخص است و نمیتوان از جبهه‌ای که متشکل از 31 حزب است اما امکان معرفی یک کاندیدا را ندارد توقع خاصی را داشت. انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری ایران قرار است برای جایگزینی ابراهیم رئیسی رئیس جمهور پیشین آن کشور به تاریخ 28 ماه جون برگزار شود. رئیس جمهور پیشین ایران و تاریخ 19 مایمی در نتیجه سقوط هلیکوپتر جان باخت. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. نیروهای هوایی اوکراین اعلام کردند که از میان 13 طیاره بی‌سرنشین روسیه، 9 فروند آن را اوایل دیروز شنبه در 4 منطقه اوکراین سرنگون کردند. در بیانیه این نیروها آمده است که طیاره‌های بی‌سرنشین شاهد ساخت ایران در منطقه مرکزی پولتاوا، در منطقه جنوب شرقی زاپوروژیا و در مناطق دنیپروپتروفسک و خارکیف سرنگون شدند. در ادامه گفته شده است که یک راکت نوع X-59 روسیه که از منطقه کورسک آن کشور پرتاب شده بود نیز سرنگون شد. والی دنیپروپتروفسک گفته است که حملات طیاره‌های بی‌سرنشین شب گذشته به ساختمان‌های تجاری و مسکونی و نیز منبع برق آسیب رسانده است. جزئیات خسارات وارد شده به مناطق دیگر اوکراین منتشر نشده است. ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز در پاریس با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیدار کرد. موضوع اوکراین در فهرست نخست موضوعات این دیدار قرار داشت. رئیس جمهور بایدن 4 شنبه گذشته به فرانسه رفت تا 5 شنبه در سالگرد جنگ نورماندی اشتراک کند. نورماندی منطقه است که نیروهای آمریکایی و متحدان آن در 6 جون سال 1944 به نیروهای آلمان نازی حمله کردند. این حمله به شکست آلمان نازی در جنگ جهانی دوم کمک کرد. سفر رئیس جمهور بایدن به فرانسه قرار است امروز به پایان برسد. گیلاد اردان نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد آخرین تصمیم سرمنشی این سازمان انتونیو گوترش درباره اردوی اسرائیل را محکوم کرد. گوترش اردوی اسرائیل را به فهرست کشورها و نهادهایی که حقوق کودکان را نقض می‌کنند اضافه کرده است. آقای اردان اما این تصمیم را شرم‌آور خوانده است و افزود که این موضوع به روز جمعه به طور رسمی به او خبر داده شده است. قرار است گزارش درباره کودکان و درگیری‌های مسلحانه نیز با این فهرست بین المللی توأم شده و روز جمعه آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شود. وزارت صحت در نوار غزه تحت حاکمیت گروه حماس جمعه اعلام کرد که در جریان درگیری‌های 8 ماهه در این منطقه نزدیک به 37,000 نفر مشمول کودکان کشته شده‌اند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را سازمان تروریستی می‌شناسند. وانگ یی وزیر امور خارجه چین برای شرکت در نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان بین المللی بریکس به روسیه می رود. بریکس یک سازمان بین المللی از قدرت‌های اقتصادی نوظهور در جهان است که اعضای آن برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی اند. ماو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین جمعه 7 ماه جون گفت وانگ یی همکاری میان کشورهای عضو گروه بریکس، اوضاع منطقه‌ای و سایر موضوعات را با وزرای خارجه سایر کشورها در روسیه مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. نشست گروه بریکس دوشنبه و سه‌شنبه آینده در منطقه نوژنیو نوو‌گورود در روسیه برگزار می‌شود. مصر، ایتوپیا، ایران، عربستان سعودی و امارات نیز در ابتدای سال جاری اعلام کردند که به این سازمان بین‌المللی خواهند پیوست. سازمان صحی جهان WHO میگوید سالانه 200 نوع امراض ناشی از خوردن غذای آلوده با باکتریا و ویروس و پارازیت در جهان به وجود می آید. شعبه افغانستان WHO جمعه 7 ماه جون به مناسبت روز جهانی امنیت غذایی در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که سالانه از روز جهانی امنیت غذایی تجلیل می شود تا مردم از نحوه انتقال بیماری ها از طریق غذا آگاه شوند. امسال یعنی سال 2024 ششمین سال است که این روز برگزار می شود و بر اساس گزارش سازمان ملل متحد سالانه 600 میلیون تن به دلیل وجود 200 نوع میکروب در غذاهای آلوده بیمار می شوند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. جو بایدن و دونالد ترامپ نامزدهای ریاست جمهوری ایالات متحده دیدگاه‌های بسیار متفاوت در مورد تولید سوخت‌های فسیلی و نیاز به انتقال به انرژی پاک برای مبارزه با تغییرات اقلیمی دارند. ورونیکا بلادرس اگلسیس خبرنگار صدای آمریکا با موقف هر دو نامزد و برنامه‌ای که در صورت انتخاب مجدد از آنان حمایت خواهد کرد پرداخته و گزارشی تهیه کرده است که شرح آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
رئیس جمهور جو بایدن در دوران ریاست جمهوری خود دیدگاه خود را در مورد تغییرات اقلیمی به وضوح بیان کرده است.
در اداره من ایالات متحده از همان لحظه‌ای که ما به قدرت رسیدیم نه تنها برای ما بلکه برای تمام بشریت با این بحران به عنوان یک تهدید وجودی برخورد شده است.
بایدن امکانات انرژی از جمله انرژی آفتابی و بادی را گسترش داده است و همچنین محدودیت‌های را برای توسعه نفت و گاز در اراضی فدرال ایجاد کرده است، اما حامیان محیط زیست توقع بیشتری دارند. کالین ریس از تغییر نفت ایالات متحده.
Apart from just climate change, we have
جدا از تغییرات اقلیمی، ما پرندگان و انواعی بسیار کمیابی در غرب امریکا داریم که عمیقاً تحت تأثیر این حفاری قرار گرفتن. صرفاً افزایش انرژی پاک بدون کاهش تدریجی سوخت‌های فسیلی و اندازه کافی کارساز نخواهد بود.
رئیس میگوید اگر بایدن خواهان رای طرفداران محیط زیست یا سبز در ماه نوامبر باشد، باید تغییرات بیشتری ایجاد کند. کالین ریس، تغییر نفت ایالات متحده.
It's critical that he take action to show that he's actually willing to confront fossil fuels because that's
بسیار مهم است که او اقدام انجام دهد تا نشان دهد که واقعا مایل به مقابله با سوخت‌های فسیلی است، زیرا این همان چیزی است که واقعا طرفداران محیط زیست را تحریک می‌کند. این همان چیزی است که آنها را از رأی دادن اکرام‌آمیز به او در ماه نوامبر و استخدام فعال دوستان خود که در آن اشتراک می‌کنند و درها را برای جلب رأی به او می‌کوبند وادار می‌سازد.
برعکس دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق امریکا، برنامه کاملا متفاوتی برای بازگشت احتمالی خود به قصر سفید دارد.
ما می خواهیم فوری دست به حفاری بزنیم. حفاری، بله حفاری.
کمیته های مالی و بودجه سنای ایالات متحده در حال بررسی پیشنهادی هستند که ظاهرا ترامپ به شرکت های نفتی ارائه کرده و گفته بود که در صورت دریافت 1 میلیارد دلار کمک های تبلیغاتی در کمپاین انتخابات و در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، مقررات تغییرات اقلیمی را لغو خواهد کرد. آنچه مسلم است این است که صنعت نفت و گاز در اداره ترامپ رونق بیشتری گرفت. کاتلین سکاما، رئیس اتحادیه غیر انتفاعی انرژی وسترن، میگوید
رئیس جمهور ترامپ از انکشاف نفت و گاز طبیعی داخلی دفاع کرد و سعی کرد ایالات متحده را به یک ابرقدرت انرژی تبدیل کند و ما به این موقعیت دست یافتیم.
اما علی‌رغم انتقاد صنعت انرژی از بایدن، سگاما میگوید با هر کسی که در قصر سفید برنده شود کار خواهد کرد. کاتلین سگاما از اتحادیه انرژی غربی.
We would hope that the Biden administration would, if reelected,
ما امیدواریم که اگر اداره بایدن دوباره انتخاب شود، چون در دوره اول تا آنجا که میتوانست بیش از حد قانون گذاری کرده است، شاید در دوره دوم یک گام به عقب برداشته شود. اما با اداره ترامپ امیدوارم برخی از این موارد لغو شود.
دلگران انتظار دارند تا نتایج انتخابات تأثیرات داخلی و جهانی داشته باشد، زیرا می تواند بر نقش ایالات متحده به عنوان پیشگام تغییر اقلیم تأثیر بگذارد.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، در سخنرانی خود در بنای یادبود نورماندی نزدیک ساحل، جایی که 80 سال پیش نیروهای ائتلاف درگیر نبردی بودند که ضربه قاطعی به تهاجم نازی‌های آلمان وقت وارد کرد، بر نیاز به وحدت آمریکا و اروپا تاکید کرد. گزارش آنتا پال را از من سحرزی می‌بشنوید. چرا جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، تا به فرانسه آمد تا در میدان نبرد مقدس سخنرانی کند، جایی که نیروهای ائتلاف وقت پیشرفت قاطعی وارد کرد که منجر به شکست آلمانی نازی شد؟ به خاطر این مرد و مبارزه 2 ساله ملتش برای بقا در برابر تجاوز روسیه. بایدن در این محل، جایی که سربازان ائتلاف 8 دهه پیش جان خود را در نبردی شدید در زمین‌های صعب العبور قربانی کردند، خط پررنگی بین گذشته و حال ترسیم کرد.
جمع شدن ما امروز فقط برای قدردانی از کسانی نیست که از خود شجاعت قابل توجه در آن روز 6 جون سال 1944 نشان دادند، بلکه همچنان به خاطر گوش دادن و پژواک صدای آنان است، چون آنان ما را در این روز طلب می‌کنند و از ما می‌پرسند چی خواهیم کرد. آنان از ما میخواهند که از این صخره ها بالا برویم. آنان از ما میخواهند که بانچی ایالات متحده باور دارد وفادار بمانیم.
اما مردمی را که بایدن باید متقاعد کند در واشنگتنند و سرنوشت کیف را دولت آمریکا در کنگرس در دست دارد. اوایل روز جمعه هنگامی که بایدن با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس دیدار کرد، این واقعیت را پذیرفت و از بودجه 225 میلیون دلاری دیگر خبر داد.
شما به گونه ای به مبارزه ادامه می دهید که قابل ستایش است و واقعا قابل ستایش است و من قرار نیست اوکراین را رها کنم. من برای آن هفته ها عذرخواهی می کنم که نمی دانستم از نظر بودجه چی اتفاقی می افتد. از آن جایی که ما در دریافت قوانین پیشنهادی مشکل داشتیم، مجبور شدیم آن را تصویب کنیم تا پول ارسال شود. برخی از اعضای بسیار محافظه کار ما مانع اعطای این مقدار پول با اوکراین شده بودند، اما بالاخره این کار را انجام دادیم.
زلنسکی که در مراسم بزرگداشت روز یاد بود از کشته شدگان آمریکاییان در جنگ جهانی دوم شرکت کرد و با سربازان بازنشسته آمریکاییان نبرد در سال 1944 دیدار احساسی داشت، از بایدن به خاطر حمایت آمریکا تشکر کرد.
بسیار مهم است که با ما بمانید. این حمایت دو حزبی در کنگرس بسیار مهم است که در این وحدت ایالات متحده و همه مردم آمریکا مانند زمان جنگ جهانی دوم با اوکراین بمانند، درست مثل زمانی که ایالات متحده به نجات جان انسان ها برای نجات اروپا کمک کرد و ما روی حمایت مستمر شما و ایستادن شانه به شانه شما حساب میکنیم.
اروپا نیز می داند که باید در اینجا نقشی ایفا کند. گروه روبه کاهش از بازماندگان متقاعد از یادبود از جنگ نورماندی به خوبی می دانند که ایستادن برای کشورشان دشوار است، اما آنها می گویند این همه مبارزه ارزشش را داشت.
رادیو آشنا، صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
مقام های صحی در غزه میگویند که در نتیجه حملات اسرائیل در مناطق مرکزی این باریکه کم از کم 50 فلسطینی کشته شده است. اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه حماس در واکنش به عملیات نظامی اسرائیل در مناطق مرکزی غزه گفته است که اسرائیل نمیتواند خواسته خود را بر این گروه تحمیل کند. رهبر حماس همچنان افزوده است که این گروه هر گونه معامله‌ای که منجر به امنیت فلسطینی‌ها نشود نخواهد پذیرفت. جنگ میان اسرائیل و حماس در حال ادامه دارد که قرار است منشی عمومی سازمان ملل متحد هر دو طرف جنگ را ناقص حقوق کودکان اعلام کند. شرح بیشتر این گزارش را از سید عزیزرحمن بشنوید.
با گذشت 8 ماه از جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه، انتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل متحد قرار است هفته آینده با شورای امنیت این سازمان اعلام کند که اسرائیل و حماس هر دو حقوق کودکان را در غزه نقض می کنند. ملل متحد ماه گذشته بر اساس معلومات وزارت صحت غزه اعلام کرد که در جریان 8 ماه گذشته حداقل 7797 کودک در این باریکه کشته شده است. ولی دفتر مطبوعاتی اداره غزه می گوید که در مجموع حدود 15500 کودک کشته شده است. علاوه بر رقم چشمگیر تلفات کودکان، گرسنگی از موارد دیگر است که سازمانهای جهانی با شمول ملل متحد همواره در مورد آن هشدار داده است.
در این حال یونیسف گزارش می‌دهد که جنگ جاری و محدودیت‌ها در غزه خانواده‌ها را از تامین نیازمندی‌های غذایی فرزندانشان باز می‌دارد. از هر 10 کودک در غزه 9 نفرشان فقط غذایی را تجربه می‌کنند. این بر اساس معلومات است که یونیسف بین ماه دسامبر و اپریل جمع‌آوری کرده است.
منشی عمومی ملل متحد همساله فهرست جهانی گروه های ملیشه و کشورهای را ترتیب می دهد که کودکان را تهدید و در معرض خطر قرار می دهند. جناهای شامل در این فهرست از اردوی مستقل کاچین در میانمار گرفته تا روسیه را شامل می شود. ولی اکنون قرار است که اسرائیل نیز درج این فهرست شود. نماینده اسرائیل در سازمان ملل متحد تصمیم منشی عمومی این سازمان را تکان دهنده و شرم‌آور توصیف کرده است.
از این تصمیم شرماور منشی عمومی کاملا شوکه و منزجر هستم. می دانید که اردوی اسرائیل با پرنسیب ترین اردو در جهان است. این تصمیم غیر اخلاقی تنها به تروریست ها کمک خواهد کرد و به حماس پاداش خواهد داد. تنها کسی که امروز درج فهرست سیاه شده منشی عمومی است که تصامیم او از آغاز جنگ و تا قبل از آن به تروریست ها پاداش می دهد و آنان را تشویق می کند تا از کودکان برای اعمال تروریستی استفاده کنند.
در عین حال وزیر خارجه اسرائیل گفته است که تصمیم منشی عمومی ملل متحد پیامدهایی را برای روابط میان اسرائیل و این سازمان در پی خواهد داشت. انتظار می رود که انتونی گوتریش فهرست گروه ها و کشورهای ناقض حقوق کودکان را طی یک گزارش به تاریخ 14 جون به شورای امنیت ملل متحد ارائه کند. کشتار و معلولیت، خشونت جنسی، ربودن، استخدام و استفاده از کودکان، محرومیت از دسترسی به کمک و حملات بر مکاتب و شفاخانه ها از جمله 6 مورد است که شامل گزارش منشی عمومی ملل متحد خواهد بود. ولی مشخص نیست که اسرائیل، حماس و گروه جهاد اسلامی فلسطین به دلیل ارتکاب کدام موارد درج فهرست شده اند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
تهران روز شنبه میزبان نشست گروه تماس منطقه‌ای افغانستان با حضور روسیه و چین بود. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید با آنکه از نمایندگانشان در این نشست در تهران دعوت شده بود، هیئتی از طالبان در آن شرکت نکرده و دلیل آن را نیز ارائه نکرده است. برخی از تحلیلگران به برگزاری نشست واکنش نشان داده و آن را بازی جدید کشورهای منطقه در برابر ایالات متحده میدانند و عدم اشتراک طالبان را قبل از نشست دوحه عاقلانه میخوانند. شرح بیشتر را فرخنده پیمانی تقدیم میکند.
زاکر جلالی، رئیس سومین اداره سیاسی در وزارت خارجه حکومت طالبان، امروز شنبه 8 جون در شبکه اکس از عدم حضور نمایندگان طالبان در این نشست یاد کرده، ولی دلیل عدم اشتراک آنها را توضیح نداده است و افزوده است که حکومت طالبان در مورد سومین نشست دوحه با جهت‌های مربوط مصروف گفتگو است. محمد هاشم دانش، تحلیلگر امور سیاسی و نظامی، در مورد اهمیت عدم اشتراک طالبان در این مقطع زمانی صحبت کرده و آن را عاقلانه می‌داند.
هدف نشست گروه تماس به خصوص در همچون شرایط اساس به اهمیت جلوه دادن نشست دوحه است که به سرکردگی منشی ملل متحد تشکیل خواهد شد و تمام کشورهایی که زی داخل در قضیه افغانستان شرکت خواهد کرد و طالبا به دلیلی هم که شرکت نکرده به نظرم بسیار عاقلانه سنجیدند که اگر شرکت میکردن در حقیقت امر ایست که طالبا به تفاهم نامه دوحه پابند نیستن.
از سوی دیگر وایس ناصری، تحلیلگر مسائل سیاسی، تشکیل گروه تماس منطقه‌ای و برگزاری چنین نشست‌ها را به نفع مردم افغانستان و کشورهای منطقه نمی‌داند. با گفته آقای ناصری، این گروه نه تنها به خاطر حل مشکلات مردم افغانستان، بلکه برای رقابت با ایالات متحده آمریکا تشکیل شده است.
متاسفانه که ایجاد نهاد این گروه همکاری‌های منطقه‌ای توسط ایران در رقابت با ایالات متحده آمریکا است و خونسا ساختن برنامه و پلان های آمریکا هست و قبل و پیش و پیش نشست سوم دوحه به خاطر زبوتاش کردن نشست سوم دوحه است که دو گفته میشه یک نماینده ویژه باید انتخاب شود و غیره. ایران در تلاش به خاطر خونسا ساختن این پلان ها هست و همکاری چین و روسیه و پاکستان میخواد با خود داشته باشه.
هرچند جزئیات بیشتری در مورد آجندای این نشست با رسانه‌ها شریک ساختن نشده است، اما بر اساس گزارش رسانه ایرانی، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه ایران، در این نشست بر ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان تأکید کرده است و قبلا گفته شده بود که در این نشست در مورد آمادگی‌ها برای نشست دوحه نیز صحبت خواهد شد. این در حال است که ملل متحد گفته است که نشست نمایندگان ویژه کشورها در امور افغانستان به تاریخ 30 جون و اول جولای در دوحه پایتخت قطر به میزبانی منشی عمومی این سازمان برگزار خواهد شد. ملل متحد هدف این نشست را افزایش تعامل بین المللی با افغانستان به گفته این سازمان به شیوه منسجم و هماهنگ بیان کرده است.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنیدید که نشستی به میزبانی تهران در مورد افغانستان به اشتراک نمایندگان روسیه و چین برگزار شد. برای بحث و تحلیل نشست تهران و سومین نشست دوحه و چگونگی اشتراک طالبان در این نشست ها، نجیبه خلیل گفت و شنودی با سیما نوری انجام داده است که با هم میشنویم.
به نظر شما عدم اشتراک طالبان در نشست تهران چی معنا میده؟
من فکر میکنم دلایلی که وجود داره میتونه چند مورد باشه. یکی از دلایل اختلافات سیاسی یا دیپلماسی هست. طالبان با کشورهای شرکت کننده مثل ایران، چین و روسیه داره با این که در تعامل اقتصادی با هم دیگه هستن، اما میتونن اختلافاتی را داشته باشن به دلایل تاریخی، مذهبی یا حتی منافع ژئوپلیتیک. دومین دلیل میتونه نگرانی از عدم تحقق خواسته های اونها باشد. اونها نگران هستند به خاطر ای که ممکن هست نشست نفعشان نباشه و این کشورها مخصوصا روسیه و چین و یا ایران بتونن تلاش بکنن تحمیل بکنن یک سری سیاست ها و تصامیم را بر طالبان. و از طرف دیگه باور طالبان به استقلالیت و تاکید بر کارهای داخلی، مشروعیت داخلی هستند، چون تمام تلاش طالبان در این مدت این بوده که حکومت اشرف غنی یا حکومت‌های قبلی جمهوریت وابسته به کشورهای دیگه بودند. و از طرف دیگه هم استفاده از موقعیت برای مذاکرات بهتر هست که میتونن یک چانس داشته باشن تا بتونن در مراحل بعدی بتونن رایزنی‌های بهتری داشته باشن.
خانم نوری، با نزدیک شدن سومین نشست دوحه، برخی از نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از سازمان ملل خواستند که حقوق زنان افغان باید محور اصلی نشست باشه. با توجه به موقف گیری طالبان در خصوص زنان، در این نشست موضوع آزادی و حقوق زنان چگونه به طور مؤثر میتونه که مطرح شود؟
خب من فکر میکنم اولین مسئله ای که باید مورد نظر قرار بگیره حضور فیزیکی خود زنان و نمایندگان واقعی زنان باشن، نه معاملات چهره های تکراری که بتونن به دنبال سفید نمای طالبان باشن. دومی که یک دستور کار مشخصی را برای حقوق زنان داشته باشن که میتونه شامل حق کار باشه، شامل حق آموزش باشه، شامل نحوه آموزش باشه و مشارکت سیاسی زنان و در بخش قانونمندی. و یکی تشکیل کمیته های مشورتی باشه که متشکل از سازمان های زنان میتونه باشه، متشکل از جامعه مدنی و فعالین حقوق بشری باشه برای مشاوره و مذاکرات و التزام به توافقات بین المللی و کنوانسیون های رفع هر گونه تبعیض علیه زنان یا همو سیدا و تضمین اونها و ارائه گزارش های شفاف و عمومی و انتشار آنها به صورت عموم برای ارزیابی و نقد کردن در معرض عموم قرار دادن و در آخر هم ایجاد یک مکانیزم نظارتی برای از اینکه اطمینان حاصل بکنن که آیا طالبان میتونن از اجرای تعهداتشان نسبت به حقوق زنان براین یا خیر. اینها میتونه مؤثر باشه.
بله خانم نوری، موضوع دیگه ایست که قرار است وزیر معارف طالبان در اجلاس بین المللی وزرای معارف در شهر کازان روسیه شرکت کنه و از ساوردهای معارف افغانستان حرف بزنم. با در نظر داشت وضعیت فعلی معارف افغانستان، به نظر شما موقف گیری کشورهای اشتراک کننده چی باشه و آیا انتظار کدام تعهد از جانب طالبان برده میشه یا نه؟
همونطور که خودتون میدونین خب زنا کلا محروم شدن از صنف 6 بالاتر، نمیتونن برن و در جاهایی هم که اعلان کردن طبق سلیقه خود طالبان بوده حتی پوششش. اگر طالبان شرکت میکنه و وزیر معارف، من فکر میکنم یک سری گفتنی هایی داره و او هست که نمایش بده از پیشرفت های آموزشی در حوزه مردان، مثلا برگزاری کنکور هر سال یا ایجاد یک شبکه های همکاری و حمایتی توسط کشورهای منطقه، یا تاکید بکنه ای که جلب حمایت مالی و فنی داشته باشه به بهانه بهبود نظام آموزش در داخل افغانستان، و از طرف دیگه هم مشروعیت بدن در خودان برای افزایش مشروعیت بین المللی. ولی من فکر میکنم کشورهای منطقه همونطور قبلا هم تایید کردن تاکید کردن و تایید کردن. باز هم از طالبان خواستاری از این هستن که آموزش زنان و تحصیل زنان را هم اجازه بدن و من فکر نمیکنم طالبان حداقل با اون استانداردهای جهانی بخواهند که زنها را در این عرصه وارد بکنن.
در این بخش برنامه می رسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه های ما باشید.